أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بغيت وبغي الليل والنهار. حجب روح ملكوتي سالار شهيدان حضرت أبا عبد الله حسين صلوات عنایت بفرمایید.
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه.
موضوع بحثی که خدمت بزرگواران بودیم عاشورا و آمادگی برای جنگ اقتصادی بود. عرض کردیم که جنگ های عالم بر دو قسمه، یک جنگ حق و باطل، یک جنگ باطل و باطل. و جنگ های حق و باطل جنگ هاییست که در عالم اثر داره، میشه تعقیبش کرد و میشه ازش عبرت گرفت و جبهه حق رو تقویت کرد. و عرض کردیم که قیام امام حسین علیه السلام که یک جنگ حق و باطل بود، در مقابل یک باطلی بود، صرفاً و صرفاً یک اقدام نظامی نبود، ابعاد مختلف داشت که یک بعدش ابعاد اقتصادیشه که ما می‌خوایم برای جنگ اقتصادی که الان توش قرار گرفتیم استفاده کنیم. آیا میشه استفاده کرد یا نه؟ یه مقداری من دوباره همین نکته رو بیشتر بازش بکنم. ببینید تو قرآن، در واقع آیات قرآن نیا کنید، دو تا جنگ خیلی مهمه، یکی همین اصطلاحاً جنگ نظامی، یکی جنگ اقتصادی. تعبیر قرآن اینه، مکرر این آیات اومده با این عبارت: جاهدو به اموالهم و انفسهم، یا جاهدون به اموالهم و انفسهم. جهاد با مال، جهاد با جان. جهاد با جان همون کاریست که میشن جنگ نظامی، جنگ سیاسی نظامی که افراد میرند و کشته میشن. یه چیز دیگه هم داریم، جهاد با مال، که ما که داریم میگیم جهاد اقتصادی، در واقع خود قرآن تعبیر کرده جهاد با مال. توی جریان امام حسین علیه السلام هم دو مقطع این جنگ اقتصادی بروز پیدا کرد. همین الان به لحاظ سیاسی و اینها نگاه کنید، در طول تاریخ این بوده، الان هم همینطوره. غالبا کشورها اول جنگ اقتصادی رو شروع میکنن، بعضی وقتا تو جنگ اقتصادی موفق میشن، طرف رو به زانو در میارن. اگر جنگ اقتصادی موفق نبود، خیلی وقت نوبت به جنگ نظامی و در واقع جنگ تن به تن و انسان به انسان کشیده میشه. تو جریان عاشورا هم دقیقا این وضعیت رخ داد. اول یه جنگ اقتصادی توی کوفه رخ داد، بعدش جنگ اقتصادی توی کربلا رخ داد. تو جنگ اقتصادی کوفه عملا شامیان، لشکر دشمن، موفق شد. ابن زیاد تونست با جنگ اقتصادی که کرد، که حالا یه مقدار انشاءالله این دو سه روز توضیح بدیم، عملا یارای امام حسین رو پراکنده کرد. توی جنگ خود کربلا این جنگ اقتصادی با شدت خیلی بیشتر عمل کرد، اما نتیجه نداد. جنگ اقتصادی که میگیم دیگه ساده ترین نکتهش محاصره اقتصادیه، تحریم، ممنوعیت هاست، این همش یه جور جنگ اقتصادیه دیگه. جنگ اقتصادی مثل هر جنگ دیگری دو بعد داره، یه بعد خارجی داره، یه بعد داخلی داره. اصلا تمام جنگ های عالم با این دو بعد داره پیش میره. و اگر بعد خارجی با بعد داخلی زمیمه نشه، به ثمر رسیدن جنگ غالبا خیلی بعیده، مگر اینکه نیروی خارجی خیلی قوی باشه. تو همه جنگ ها همینه، یعنی یه دشمنی حمله میکنه، اون حمله بیرونی و لشکری که میکشه و اینا میشه بعد خارجیش، اون جنگ روانی که داخل را میاندازه، اون ترسی که ایجاد میکنه، اون کاری که میکنه که از درون افراد مقاومتشون رو بشکنه، میشه اون بعد داخلی این جنگ. تو جنگ اقتصادی هم همینطوره، یه محاصره اقتصادی میکنن از بیرون، یه جنگ روانی از داخل راه میاندازن. توی گاهی وقتا مثل همین جریان کربلا و جریان عاشورا، این جنگ روانی که از داخل راه انداختن خیلی اثرش مهمتر بود از اون محاصره بیرونی توی کوفه. به اینا گفتن لشکر شام دارن میان، ترس از لشکر شام و بلایی که لشکرشان میخواد بر سرینا بیاره کافی بود برای ضربه زدن. تو همین جنگ اقتصادی کوفه که حالا اینا رو بعدن حالا روزای بعد بیشتر مفصل بازشون میکنیم انشاءالله. میدونید اینا رو دیگه شنیدید توی منبرها زیاد گفتن، تو سریال مختارم حالا دیگه خوبیش این بود، تو سریال مختار که از مزایاش این بود که خیلی وقایع تاریخ دیگه اغلب مردم دیدن خیلی واضح. ابن زیاد از اولین کاری که کرد اشراف رو جمع کرد، پول بینشون پخش کرد، یک بین خودشون اونا رو خرید، دوم اینکه به اینا گفت برید پول بدید، برید اونایی که در واقع همراهی میکنن رو حمایت کنید، اونایی هم که همراهی نمیکنن بترسونید از قطع کردن جیره و مواجب. اینا رو اون روزای قبل کنم عرض کردم خدمتتون، اینا اصلا مدلشون، مدل اقتصادیشون یه جوری بود که خیلی وابسته به حکومت بودن، ترسیدن. یعنی یه تحریم اقتصادی، یه محاصره اقتصادی و از اینا مهمتر یه جنگ روانی توشون راه انداخت، موفق شد. که این جنگ روانی عامل اصلیش منافقینه تو قرآن، که حالا انشاءالله اینا رو روزای بعد بیشتر بازش میکنیم. مثلا اینو فقط بخواستم تأکید کنم که توی جریان عاشورا هم اول یه جنگ اقتصادی رخ داد، بعدش کشید به جنگ نظامی. این جنگ اقتصادی به خود کربلا رسید، شد محاصره اقتصادی که آب هم بستن دیگه، آب بستن اوج محاصره اقتصادیه. تو محاصره اقتصادی غالبا غذا رو میبندن، دارو رو میبندن، نمیدونم امکانات میبندن، تجهیزات میذارن برسه. تو کربلا نه فقط اینها رو بستن، آب رو هم بستن. این بستن آب برای اینکه یک جنگ روانی هم ایجاد بشه، اصحاب اهل بیت فشار بیارن به امام که صلح کنه، خود امام که صلح نمیکنه، اینا فشار بیارن. اما تو جریان عاشورا میبینی که این جریان رخ نداد، نتیجه نگرفت این تیکش. خب این فقط خواستم یه مروری کنم روی بحث قبلمون که موضوع بحث ما این بودش که ما از عاشورا میخوایم برای جنگ اقتصادی استفاده کنیم. خب یه نکته دیگه که جلسه قبل عرض کردیم این بودش که از بنیانهای موفقیت جبهه حق تو جنگ اقتصادی اون باورهاشه، اون باور توحیدیه که داره. این باور توحیدی هم فکر کنم همینجا عرض کردم، گفتم در واقع این باور توحیدی صرفا یک اطلاعات ذهنی نیست، یه امر عقیدتی خشک و خالی درون من نیست. باور یعنی چی؟ ایمان یعنی چی؟ باور و ایمان یعنی یه شناختی از واقعیت که مبنای تصمیم گیری قرار بگیره. ما یه بار میشناسیم واقعیت رو، یه بار نمیشناسیم. یه بار جنگ روانی را میاندازیم، افراد رو فریب میدیم. تو اسلام ایمان اینجوری ما قبول نداریم، ایمان آبا اجدادی قبول نداریم. انا وجدنا آبا انا علی امت و انا علی آثارهم مقتدون حرف مخالفین انبیاست. میگفتن که پیامبر گفتن دعوت میکردن که ایمان بیارید به خدا، بودن پدرای ما یه جور دیگه بودن، ما هم میخوایم همون جور باشیم. این مخالفین انبیا که اینجوریه. تو نگاه دینی اسلامی ایمان اولین نکته شناخت واقعیته. برای پیامبرش بنگر مخالفین میگه قل هاتو برهانکم ان کنتم صادقین، برهان بیارید، دلیل بیارید، من شما رو قبول میکنم. پیامبر دلیل میاره، انتظار دلیل داره. پس اولا نکته مهم ایمان شناخته، یعنی یه واقعیتی هست داریم رو واقعیت تصمیم گیری میکنیم. نکته دوم ایمان این است که شناخت خشک و خالی هم نیست، شناختیه که تعهد میاره، شناختیه که روی این شناخت میخوای عمل بکنی. صرف این که من بدونم خدا هست، بدونم آخرت هست، بدونم پیامبر هست، منو مؤمن نمیکنه. شاید متعریف این کتاب عدلالهی خیلی قشنگ مثال میزنه، میگه که نگاه کنی شیطان هم خدا را قبول داشت، هم نبوت را قبول داشت، هم معاد و اصول دین اصلش ستاست دیگه. حالا عدل و امامت هم که میشه اصول و متن، اصول دین اصلش ستاست. یه ستاش قبول داشت، چرا قبول داشت؟ چون به خدا میگه فبه عزت که، به عزت خدا قسم میخوره. اینقدر خدا را قبول داره میخواد در مقابل خدا وایسه، به عزت خود خدا قسم میخوره. فبه عزت که لاغوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین، به عزت خودت قسم همه رو گمراه میکنم مگر مخلصینو. میدونست یه نبوتی هست، یه عده هستن اسمت دارن. این اطلاعات عمومیش هم خیلی خوب بوده، حاضر دین داری هم نبوت بلده هم اسمت بلد بوده. میدونست حریف انبیا نمیشه مخلصین، مخلص یعنی خالص شده، کسی که خالص، مخلص یعنی کسی خودش خالص میکنه. ما انشاءالله بریم مخلص بشیم، بنده مخلص خدا. انبیا مخلصند، یعنی از مخلص گذر کردن، مخلصن یعنی که خالص شده اند، خلوص حاصل شده، یعنی اسمت داره، این مقام اسمت. شیطان میدونه مخلصین رو نمیدونه فریب بده، یعنی انبیا رو میشناسه، پس نبوت هم قبول داره. بعد میگه انذرنی الی یوم یبعثون، خدایا تا روز قیامت به من مهلت بده، نمیگه تا ابد به من مهلت بده. میدونی یه قیامتی در کاره، تو قیامت دیگه اختیار پروندهش بخشیده میشه، دیگه زمان محاسبه است، دیگه زمان جزا دادنه، اون موقع دیگه کاری نمیتونه بکنه. پس هم خدا رو میشناسه، هم نبوت رو میشناسه، هم معاد رو میشناسه. اما قرآن میگه کان من الکافرین. خب این کفره چیه؟ یعنی صرف اینکه شما اینا رو بشناسی کافی نیست، بلکه این شناخته باید تو مقام عمل به کار بیاد، تسلیم این باورت باشی، روی این باورت برنامه‌ریزی کنی، زندگی کنی. خب شما وقتی میخواد یه جنگی بکنید، اولین نکتهش این است که اطلاعات عملیات میفرستین. اینه دیگه، حالا ما خلاص آموزش نظامی ها رفتیم، حالا جوانی ما اول دانشجو بودیم، گفتم بعد رفتیم حوزه، خلاص اینا رو گذروندیم. اول اطلاعات عملیات میفرستن، شناسایی میکنه، بعد روی این شناسایی بعد برنامه‌ریزی بشه. نمیدونم واقعا شناسایی بکنه، خب میدونیم که حالا دشمن اون بر ما همین بره، خب بریم بخوابیم، خبردار شین دشمن از ما هم هستی. نه، شناسایی میکنی بعد برنامه‌ریزی میکنی، برنامه‌ریزی کاملا مبتنی بر اون اطلاعاتی که داری، درست یا نه؟ و بعد از این برنامه‌ریزی رو مو به مو عمل کنی، درسته؟ همینه دیگه. پس ما اگه جنگ احصایی داریم، اولین نکتهش ایمانه. ایمان یعنی چی؟ یعنی من شناخت درستی از وضعیت داشته باشم و برنامه ریزیم روی این شناخته باشه. من جلسه قبل عرض کردم اولین نکته این شناخته اینه که خدایی هست. یعنی من که بخوام حساب کنم تو این جنگ چجوری دارم میرم جلو، توی عالمی می جنگم که خدا داره یا تو عالمی می جنگم که خدا نداره؟ خیلی فرق این دوتا عالم. عالمی که خدا داشته باشه، مدل محاسباتیش از زمین تا آسمون فرق میکنه با مدل محاسباتی عالمی که خدا نداره. اون مثال مدل محاسباتی رو عرض کردم همینجا. یک کسی که نگاهش فقط این اتاق است، یه جور حساب میکنه، برنامه‌ریزی میکنه برای کاری توی همین اتاق. یک کسی که میدونه این اتاق داخل پادگانه، این پادگان داخل شهره، این شهر داخل یک کشوره، حتی برای همین اتاق هم با یه مدل دیگه برنامه‌ریزی میکنه. اگه بخواد این میکروفون رو به دست بیاره، اون مثال که موقع هست کنم، این میکروفون رو بخواد به دست بیاره، نیازه حتما توی اینجا با دیگران دعوا کنه. فرمانده پادگان رو ببین، راحته. اصلا فرمانده پادگان نه، فرماندار رو ببین. نه پادگان زیر نظر فرمانده یا نه اینجوری نیستش، زیر نظر نیروی انتظامی. حالا خلاصه زیر نظر، حالا برو رئیس نیروی انتظامی رو ببین، من که رئیس وزیر دفاع رو ببین. خلاصه ما این تشکیلات خیلی وارد نیستیم دیگه. خلاصه برو رهبر رو ببین. ها خوبه دیگه، تو آخر دیگه اون که هستی رهبر رو ببین. اگه آقا دستور بده فلانی بیاد اینجا سخنرانی کنه، فرمانده پادگان چه وایسه؟ ها این مدل محاسباتی فرق میکنه. شما برای که تو همین اتاق یه کاری انجام بدید، تو همین ساختار اگه بدونی اینجا ذیل کجاست، یه مدل دیگه برنامه‌ریزی بکنه دیگه. جهانی که خدا داره، یه مدل دیگه اونم بهش برنامه‌ریزی میکنه. که جهانی که خدا نداره، جهانی که خدا داره چجوری برنامه‌ریزی میکنه؟ اون رو جلسه دیگه یادآوری میکنم. اولین نکتهش اینه که آقا رزاق خداست، نه فقط رازقه بلکه رزاقه، و هیچ کی هم نمیتونه دست خدا رو ببنده، هیچ کی نمیتونه خدا رو محدود کنه. خدا اگه بخواد روزی بده میده، همه عالم هم جمع بشن نمیتونن جلوش بیستن، و اگه بخواد روزی نده نمیده، همه عالم دست دست هم بدن باز نمیده نمیتونن. حکایت اون دوتا گدا رو شنیدید یا نه؟ گدایی بوده پای این چیز محمود غزنوی، این یک آره کارونی که خدا درست کنه، یکی این گفته کارونی که خدا درست کنه، این گفته شه این بحث سلطان میگفته، آخر این سلطان میخواد خیلی اون یکی تحمیل بگیره، دو خدا درست کنه برای خداش، یا نمیدونن جواهر میزیره چیه ظرف قضا، قضا میکوشینه قضا میده به این آدم که میگفته کار محموده. این هم اون روز دست بر قضا، قبلش بهش قضا داده بودن، قضا سیر خورده بوده، به این یکی رفیقش میگه حاضرین قضای منو بخری، خلاصه یه جور هر چی شده قضا رو به اون غالب میکنه، یکی اون قضا رو میخوره جواهر هم میگیره. و بعد فردا شیخ وقی این یارو محمود قضایی بیاد زرد میشه، این یارو نشسته هنوز همینجا، اون یکی نیست. تو چرا اینجا نشستی؟ خب چیکار کنم، نشستم نیازمندم، فقیرم، بدبختم. میگه دیگه چیکار کردی؟ چی دادم به اون یکی؟ نه من کار خونه خدا درست کنه، خدا بخواد روزی بده. یه حکایتی هست، حکایتم جالبه، میگن حالا یادم رفت جوهریه چیه، مال قرنه مثلا دوم سوم هجریه یا شدم، آره همون دوم هجری اینا باید باشه. میگه من تو مسجد دمشق نشسته بودم، از این علمای اهل سنته، تو مسجد دمشق نشسته بودم چیز میکردم، مثلا قرآن تعلیم میدادم، یکی این عربهای بیابانی اومد وارد شد و گفت از این کلام خدا یه چیزی برای ما بگو. گفتم که ببخشید اشتباه کردم، مال چیز زمان پیامبره یا زمان همون، آره زمان پیامبر، حالا یادم رفت که لحظه این شک کردم، نکتهش حالا نکتهش رو بگیرید، حالا زمانش مهم نیست. گفتم یه آیه چیزی بگو، این آیه رو خوندم براش، و فی السماء رزقکم و ما توعدون، روزی شما و اون چی به شما وعده دادن تو آسمان رقم خورده. بقول سعدی گفت دو چیز قبل از دو چیز میسر نمی شود، مردن پیش از وقت معلوم، خوردن پیش از رزق مقسوم. آدم نمیتونه قبل از اینکه زمانش برسه بمیره، نمیتونه بیشتر از اونی که براش معین کردن بخوره. حدیث داریم اگه کسی از راه حرام به دست بیاره روزیشو، از حلالش کم میکنن. خلاصه مقدر شده بنده تو عمرم این مقدار بخورم، این مقدار بپوشم، این مقدارم پول داشته باشم مثلا. این معلومه تو علم خدا. اگه این مقدار از راه حلال رفتم که حلال بهم میدن، اگه برم دنبال حرام همین حلاله کم میکنن. خلاصه اینقدر سهم من بوده. حال خلاصه این بنده خدا اینو گفت، گفت عجب، وای نیستاد درگش بیشتر. بعد رفت و سال بعد برگشت، سال بعد برگشت و گفت چقدر باره من دم روزی دست خدا، رفتم انفاق کردم، اصلا تمام اموالم بخشیدم. بعد سال بعد خدا هم که بهم داد دیگه، دوباره دو برابرش بهم داد. بعد حالا خلاصه گفت حالا بعد از این آیه دیگه چی هست؟ گفت آیه بعدش اینه، فورب به سماع والارض انه لحق مثل ما انکم تنطقون، به پروردگار زمین و آسمان قسم این مطلبی که گفتیم، این که در روزی شما در آسمان است، این مطلب حقیقت داره، حق مثل این که شما داری حرف میزنی. آقا ما حرف میزنی، شما حرف میزنی یا نه؟ حرف زنی ما چقدر واقعیه؟ شک میکنی الان من دارم حرف میزنم؟ چقدر حقیقت داره که شما حرف میزنید؟ این که روزی شما در آسمانه اینقدر حقیقت داره. یعنی من خدا رو عجب، ببین مردم چقدر احمقن، چقدر نادانن، چقدر بی ایمانن که خدا برای مطلب به این واضحه مجبور قسم بخوره. خیلی واضحه دیگه. خب اولین نکته اینه که اگه شما قبول داشتید روزی، ببین کوفی‌ها قبول نداشتن روزی دست خداست، چون قبول نداشتن وقتی عمر این ابن زیاد تهدید کرد روزیتونو می‌بندیم، خب می‌بنده دیگه، خلاصه خانواده دارن، زن دارن، بچه دارن، زندگی دارن. عمر سعد قبول نداشت روزی دست خداست، شنیدید دیگه اون مذاکره امام حسین با عمر سعد، حضرت بهش هر چی میگه من خونمو چی کنم، بچه حضرت اینا رو من تأمین میکنه. خلاصه روزی ما دست خداست، دست خدا نیست. این اولین گام. نکته دیگه که باز هم جلسه قبل گفتیم این بود که انتصر الله ینصرکم. تو نظام عالم یه فرمولای دیگری هم هست، بله اگه شما کار بکنی پول در میاری، این فرمولی که همه بلدن. اگه به قول امروزی ها اقتصادان ارزش افزوده رو زیاد کنی، اشیای بی خاصیت رو بردار، از این اشیای بی خاصیت یه چیز ارزشمند درست کن، اشیای با خاصیت رو بردار، ارزش افزودش رو ببر بالا، نفت رو بیار ببر تو صنعت پتروشیمی، ارزش افزودش رو ببر بالا. این همه میدونن، اما فقط این نیست، یه چیز مهمی دیگه هست که اگه در راه خدا کار بکنی، خدا هم در راه تو کار میکنه. این تنصر الله ینصرم، اگه خدا تو خدا رو یاری کنی، خدا هم تو رو یاری میکنه. این تنصر و تتقو و یعتوکم من فورکم هادا یمددکم ربکم به ثلاثت آلاف من الملائکه مسلمین. بکنم جنگ بدره. اگه صبر کنی، استقامت کنید، در راه خدا وایستید، خدا 3000 ملائکه نشاندار براتون میفرسته. دارو گفتن همینجور گفتن دیگه. هم این خلاصه یه روال هایی هست، حساب کتاب هم داره، دیمی نیست. بقول ما اینقدر تلاش تو اینقدر ملائکه میاد، اونقدر کار بکنی اونقدر از عالم به شما امداد میرسه. خدا نمیذاره از گرسنگی بمیری، نه که نمیذاره از گرسنگی بمیری، اگه خواستش خیلی هم چیزایی بهت بده که ایشی بهشی نده. در همینه که کربلایی ها اصحاب کربلا نقطه مقابل کوفیان، اصحاب کربلا کم نمی آوردن. من در حضور خدا قرارم برمیدونم خودم برای من کارش جور میکنه. گفتم فکر کنم براتون اون طرف امام حسین علیه السلام اینجا بود یا اونی که من اگه سو گفتم، امام حسین بهش گفتش که خبر اومدش که بچهش اسیر کردن، یا گفتم یا نه خبر حتی پول رو داشت پول برای چیه، برای چی برم بچه همو نجات بدم؟ خدا خودش، خدایی که از خودش هوای بچه منو داره، خدا رحمت کنه شهید بهشتی رو، علیش فحش دادن، بد و بیرا میگفتن. میدونی دیگه شهید بهشتی از اون شاید مظلومه ماست، خیلی علیه شایع ساختن. اگر رفیقاش میگه که ما رفتیم بهش کنیم بابا این همه علیه تر میزنه، بگه دو کلمه خود دفاع کن، ما که میدونی تو اینجوری نیستی، تو خونه آنچانی داره، امکانات آنچانی داره، پول جیر کرده، چی کرد بلو زد درش مفتن دیگه، بگه دو کلمه دفاع کن. چی گفت؟ این مؤمن یعنی این. چی گفت؟ گفت من یه وظیفه دارم، خدا یه وظیفه داره، من وظیفم اینه که ایمان بیارم. بسته وظیفم ایمان بیاری. خدا نه، تو قرآن گفته ان الله یدافع عن الذین آمنوا، خدا از کسانی که ایمان آوردن دفاع میکنه. من وظیفه خودم رو درست انجام بدم، خدا بلده وظیفه خودش رو درست انجام بده، خدا بلده خودش رو درست انجام بده. این نگاهش تو عالم جنگش متفاوته، مبارزش متفاوته. برای همین شهید بهشتی موند، شهیدش کردن و موند. شهید بهشتی پیش برد، شهید بهشتی انقلاب رو جلو برد. حالا خیلی وقتا می‌بینیم که تو کشور چه خبره، این مسئولی که اینجوری کار میکنه نظام اسلامی رو جلو میبره. شهید هم بشه همواره این هست تو نظام، همواره عملش باقیه. یه نکته دیگه، حالا این نکته‌ای بود که قبل بود، خیلی هم طولانی شد، فقط مرور بحث قبلیمون. یه نکته دیگه حالا همین توی بحث خدا، آقا اگه بدونی خدا هست، فعلا داری صحنه جنگ رو تصویر میکنی دیگه، اگه بدونی خدا هست، میدونی همه عالم تو پازل خدا بازی میکنند. این خیلی مهمه. شما میدونید توی جنگ ما تو پازل دشمن بازی کنیم، دشمن تو پازل ما بازی کنه، اینو میدونید دیگه. آه این میگن یعنی اینجور چیزا، یعنی یه طراحی بکنیم او بازی ما رو بخوره یا ما بازی اون رو بخوریم. دیدید دیگه، از مهمترین کارهای یه عملیات جنگ اینه که یه کاری کنیم او بیاد تو پازل ما. حالا اگه بدونیم چه ما چه اون، دوتامون تو پازل خدا بازی میکنیم. پس پازل اصلی طراحی شده، هر چی پازل طراحی میکنید داخل اون پازل است. و مکرو و مکر الله و الله خیر الماکرین. یا میگه قول الله اسرع و مکرا، قبل از اینکه تو مکری بذاری، مکر یعنی هیل مکر و هیله یعنی برنامه ریزی، منتها اینقدر این تو فضای منفی به کار رفته قالا ما منفی میفهمیم. مکر یعنی مکر الله، نه که خدا حقه باز هم همینه، حقه باز چیکار میکنه؟ برنامه ریزی میکنه، یه پازل طراحی میکنه، شما میفتید تو برنامهش. اگه قبول کنیم برنامه خداست، واقعا میگیم آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه. درست یعنی؟ شعار نیستی هر میبینه پازل الهی رو، خب تو پازل الهی آمریکا چی کار هست؟ ببین امام حسین اصرار داشت بگه پازل من پازل الهیه. ابن عباس میاد حضرت رو چیز میکنه، میگه بابا تو کوفیا رو میشناسی، تو وضعیت رو میشناسی، تو اینو میشناسی، چرا داری میری؟ بابا من دارم تو پازل الهی بازی میکنم. به ابن عباس که میخواد تفهیمش کنه، این حال به قول خود حال ازش ازت بحث کنه، اما یه استدلال میگه ابن عباس بگیره منطق چیه. میگه ان الله شاء یران قتیلا، میکشته میشی. میگه ان الله شاء یران قتیلا، خدا دلش خواسته من کشته بشم. میگه اهل بیت تو لااقل نبر. میگه ان الله شاء یراهن سبا، یا خدا دلش خواسته منم اسیر بشن. یعنی چه خدا دلش خواسته؟ یعنی جبر؟ اینو میخواد بگه امام حسین؟ اینو میخواد بگه؟ یا نه میخواد بگه ان کان دین محمد لن یستقم الا بقتلی فیاسیو خودینی. یعنی اگه دین پیامبر جز با قتل من، با کشته شدن من، با شهادت من نمیمانه، من باید شهید بشم توی مسیر. تو پازل الهی باید من شهید بشم، اما نه اینکه مجبورم. این اصلا حرفش مجبوری نیست. میگه اگه بخوام دین پیش بره من باید برم جلو، شهیدم بشم عیب نداره. خب اهل بیت چرا اسیر بشن؟ آیت الله جوادی عاملیش بحثی میکنن خیلی قشنگ بحثشون. من اون بحثی کمی تعدادم اصلا دکتر ازشون گرفتم. ببین حضرت میخواد دعوتشو جهانی بکنه. جهان اون زمان همه خوابیدن، همه تسلیمن، همه دیگه تو سری خور شدن. یزید اومده، معاویه اومده بود، همه رو دیگه تحت سیطره گرفته بود. یزید اومده تثبیت شد. آقا خلافت موروثی تثبیت شد، بیدینی تثبیت شد. یزید وقتی که سر ابو عبدالله رو میارن جلو چی میخونه؟ لعب الحاشم و بالملک فلا خبر جا اولا احیان نزل. شعر میخونه میگه که بنی هاشم یعنی پیامبر با حکومت با سلطنت دنبال سلطنت بودن، نه وحی اومده نه خبری اومده، کفر دیگه تموم شد، نفاق رسید به کفر، پرونده اسلام بسته شده. اگه یزید حکومتش ادامه پیدا کنه کفر محضه، یعنی دیگه نفاق هم نیست. امام حسین نباید بذاره دیگه به حد کفر برسه، باید یه آب باریکه از اسلام باقی بمونه که به من و شما برسه. تو این راه چاره ای نداره جز اینکه جهان اسلام رو تکون بده. جهان اسلام اون زمان یه منطقه حجاز بوده، میشده مکه و مدینه، یه منطقه عراق بوده که عراق اون زمان اصلیاش کوفه و بصره بودن، یه منطقه شام بوده. این سه تا منطقه سوق الجیشی جهان اسلام اون زمانه. خب منطقه حجاز خودش از مدینه راه میفته میاد به مکه، دو تا شهر اصلی اینجا خبردار میشن. حرکتش به سمت کوفه است، نامه میزنه به اهل بصره، این دو جار هم خبردار میشن. شامو چجوری بیدار کنیم؟ میدونی شام که منطقه‌ایه که علی علیه السلام نتونست اونجا کار بکنه، امام حسن نتونست اونجا کار بکنه. درست یا نه؟ همه شنیدین دیگه، وقتی امام علی رو کشتن شامی رو کشتن، مگه نماز هم میخوند؟ علی علیه السلام نمیتونه تو شام کار بکنه، امام حسن نمیتونه تو شام کار کنه. امام وظیفه داره مردم شامو بیدار کنی یا نه؟ اون وقت بید حضرت زینب چی کار کرده؟ ان الله شاه یراهن سبایا. فهمید چیه؟ خدا میخواد اینا رو اسیر ببینه، چون با اسیر ما میتونیم بریم تبلیغ کنیم. فهمید چی شد؟ پازل الهی اینه، باید همه بیدار بشن. من باید یه قیامی بکنم کل جهان اسلام رو تکون بدن. عراق و حجازش با خودم، بقیهش با کی؟ بقیهش با کی؟ ببینید اینا خیلی مهمه ها. عاشورا اگه اینو نفهمید نمیفهمیم عاشورا رو. آقا از شما سوال میکنم، همتون بلدید جهاد دفاعی زن و مرد داره؟ جهاد ابتدایی بر مرد واجبه، جهاد دفاعی چی؟ بر زن واجبه یا نه؟ سخت‌تر از اون، آقا دفاع از جان امام بر زن واجبه یا نه؟ فقط در مردا واجبه ها؟ آقا چی روز عاشورا هر کدوم از این زنا میخواد بره حضرت میگه برگرد بر تو الان جهاد واجب نیست؟ میشنسید دیگه، میدونید دیگه روز عاشورا ام فهد میره عموده خیمه رو برمیداره میره اون یکی مادر یکی دیگه از این شهدا میره، حضرت که برش گردونید. شهیدی دیگه نه روزا شهیدی دیگه. آقا مگه جهاد بر زن واجب نیست؟ امام سجاد علیه السلام با اون حال نزارشون شنید دیگه روزاشون نزده وارد روزه میشیم، با اون حالشون بلند میشه. عمش زینب بگه کجا داریم میریم؟ میگه نمیبینی امام فضیاد زد حلم ناصر این انصرونی؟ حتی میگه یا بقیت و صالحین بایسا. از خیمه میاد بیرون امام حسین علیه السلام یه فنش کردون، اون باید نمونه، اون باید راه بمونه. خب چرا خود از زینب نرفت؟ ها؟ مگه جهاد دفاع از امام بر همه واجب نیست؟ چرا از زینب نرفت؟ چون از زینب یه وظیفه سنگین تر داره، یه وظیفه خیلی سنگین تر، خیلی سنگین تر از جنس وظیفه امام حسین. آقا از جان امام حسین علیه السلام بالاتر چیزی داریم؟ گفتم فکر کنم براتون آره، اونی که امام حسین برای شهید شد، امام حسین جانش رو فدا کرد دیگه. پس اونی که فدا شد از این جان، وقتی هم میگیم جان منظور جان دنیوی ها، بگنه حقیقت امام حسین که اصل اسلامه، جان دنیویش یه چیزی بالاتر داری، اونم اصل اسلامه. خب همون اصل اسلام که از جان امام حسین بالاتره، موجب میشه از زینب من از جان امام حسین دفاع کنه. اینم ناشان یا را اون نسبا یا این منطق وقتی حاکم میشه بر یه ادعی، تو کل این جمع حاکم میشه، حتی تو طفل 13 ساله شد، تو طفل 13 ساله شب عاشوراست، حضرت اصحابو جمع کرده، یکی یکی ابراز میکنن آها کجا بریم چیکار بکنیم، حضرت میگه تمام دون شهید میشیده. آها شهادت عشق عالمه، کاش که 100 جان داشتم برای حسین شهید میشدن. همه میگردیم طفل 13 ساله میگه که آخه خب همه گفتن من چی؟ میگه عمو جان من چی؟ من این اصلا چی کنم؟ اول میپرس، اول باید تاریخ نشون بده منطق اینا چیه؟ چجوری میدان جنگ رو میبینن؟ میگه شهادت برای چیه؟ کشته شدن نمیگه شهادت، کشته شدن برای چیه؟ میگه احلا من الاسد، شیرین تر از اسد. خب وقتی از اصل شیرین تر شد، عاشورا رقم میخوره. همین فردای روز عاشورا که میشه، التماس عموش میکنه، آقا اجازه نمیده، استعذن الغلام للحر، رفت از عموش اجازه گرفت، فعبا عمه الحسین ایعدن له، عموش اجازه نمیده. چی کار میکنه؟ اجازه میگه، آقا من خواهیم کشته بشم، اجازه میخواد، التماس باید بکنی بری کشته بشید درگاه امام حسین علیه السلام. فلم یزل الغلام یقبل یدیه و رجلیه، شروع کرد بوسیدن دست و پای، افتاد پای عموش، دست عموش رو میبوسه، پای عموش رو میبوسه، التماس میکنه به عموش که عموش را اجازه بده. میره ایدن کرونی فانا فرع الحسن، سبت النبی المصطفى و المؤتمن، هادا حسین کل اسیر المرتهن، بین اناس لا سقوس و المزن، الا لعنت الله على القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون.
رسید جانم شهر چکرده با من فراغ کربلا کرد جانم حسین یادگار امام مجتبی حضرت قاسم عزیز دلم اشاره کردن یه دوست بندم من تقدیم حضورتون بکنم هر چی میخواد امروز از زنده بکنه در مورد جمعه یادی
میرود مای یک دل گرمی لشگر باشد بیزره آمده تا حیدر دیگر باشد سیزده بار زمین مقدم او بوسیده دود عصمت بلند است و خبر پیچیده تو خیام چه خبره همه میگن قاسم میخواد به دل میدون بزنه شیر بی واهمه تا مرز جنون می آید قاسم ابن الحسن از خیمه برون می آید می رود با رجزش از پدرش یاد کند می رود کرب و بلا را حسن آباد کند رجز می خود انسان شروعی فعلا ابن الحسن آی نالجی با منو بشناسی من قاسم ابن الحسنم پسر حسن ابن علیم استاد رسمم عموم عباس اومدم جونم و فدای راه عمور جانم امام زمانم بکنم میخوام اینا رو بگم دل داماده روزه بشه مثل عباس که دورو بر مولا کم نیست قاسمی هست حسین ابن علی تنها نیست همه دیدن به دستش شده شمشیر بلند می شد از گوشه خیمه دم تکبیر بلند می زند درب همه از روی سین می افتن از رقص و پسرانی که زمین می افتن زد تو دل دشمن